و شاید داعش ها، ولی محرومیت است و تعصب است و فقر اقتصادی است. عدم آگاهی و عدم وجود یک سیستم آموزشی خوب باعث میشه که افرادگرایی در جامعه زیاد شود. گروه های مثل داعش و گروه های دیگه و میتونن با آسانی از این محرومیت مردم استفاده کنه و مردمی را که خیلی متضرر است متاسفانه سوء استفاده از اون میشه.
وی می افزاید که برای حل این مشکل باید عوامل آن از جمله فقر و بیکاری از بین برده شود و برای مهاجران بازگشته زمینه کار فراهم شود. بیشتر نیز سازمان‌های بین المللی و شمار از کشورهای منطقه بارها نسبت به حضور گروه دولت اسلامی یا داعش و سایر گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های سربازگیری آنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که تمامی گروه‌های تروریستی در افغانستان را سرکوب کرده و پناهگاه‌های آنان را از بین برده است. با این حال داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته مسئولیت حملات پرتلفات را در این کشور از جمله مسئولیت حمله 21 قوس که در آن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان کشته شد به عهده گرفته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و صفحات اجتماعی رادیو آزادی را هم فراموش نکنین. رادیو آزادی هم در یوتیوب، هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام و تویتر با شماست. کانال واتساپ رادیو آزادی را هم فالو بکنین برای گرفتن خبرهای تازه لحظه به لحظه. با آغاز سال نو تعلیمی در ایران، هزاران کودک مهاجر افغان که اسناد قانونی اقامت در این کشور را نداشتند از آموزش محروم شدند. سال تعلیمی در ایران در اول ماه میزان آغاز شد. برخی از رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که مقام‌های این کشور نهادهای مدنی را از فراهم کردن آموزش برای کودکان افغان منع کردند. به گفته رسانه‌ها، وزارت معارف ایران با صدور نامه‌های به این سازمان‌های غیر دولتی به آنها دستور داده که تمامی فعالیت‌های آموزشی را متوقف کنند. همکارم در این گزارش با شماری از افغانهای مهاجر در ایران صحبت کرده و از اونا پرسیده که این وضعیت برشان چقدر نگران کننده است.
همزمان با افزایش اخراج اجباری و وضع محدودیت‌های روزافزون بر مهاجران افغان در ایران، با آغاز سال نو تعلیمی در این کشور هزاران کودک مهاجر افغان اجازه ورود به مکاتب را نیافتند. شمار از رسانه‌های ایرانی گزارش داده که مقام‌های این کشور نهادهای مدنی را از فراهم کردن زمینه آموزش برای کودکان مهاجر افغان در ایران منع کرده است. روزنامه شرق ایران روز پنجشنبه 25 سپتامبر با آغاز سال نو تعلیمی نوشته که وزارت معارف ایران با صدور نامه‌های به سازمان‌های غیر دولتی دستور داده که فعالیت‌های آموزششان را به کودکان مهاجران افغان متوقف کنند. این روزنامه افزوده که تا سال گذشته این کودکان با استفاده از برگه‌های سرشماری اجازه رفتن به مکتب را داشتند، اما با لغو اعتبار آنها در سال روان بسیاری آنان دسترسی به آموزش را از دست دادند. با اساس معلومات رسانه‌های ایرانی، بسیاری از نهادهای جامعه مدنی ایران به طور سنتی برای حمایت از کودکانی که به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی از رفتن به مکتب محروم شده فعالیت داشتند. این اقدام حکومت ایران سبب نگرانی شماری از دانش آموزان افغان و خانواده‌هایشان در ایران شده و آنان میگویند اکنون به سرنوشت و مایوس از زندگی نگران آینده‌شان هستند. زهرا محمدی کودک 8 ساله افغانی که امسال قرار بود صنف دوم را در یک از مکاتب تهران آغاز کند به رادیو آزادی گفت:
پارسال کلاس اول خوندم که نمره خیلی عالی گرفته بودم، ولی امسال کلاس دومو نتونستم بخونم، چون که بهمون گفته بود مدرک اقامتی نداریم که اصلا نرفتم مدرسه. دارم گریه میکنم چند روز، خیلی ناراحتم. مدرسه خیلی دوست دارم برم بخونم مدرسه.
احمد یا یکی از مهاجران افغان فاقد اسناد و پدری که دخترانش اجازه آموزش را نیافتن نیز نگرانی مشابه دارد.
همی تاریخ است که مدرسه از شروع میشه، فرداش من بردم دختر من به مدرسه. اونجا بجای از اینکه برای ما دختر ما مدرسه شامل کنه، پرونده ما را دست ما داد. گفتم چرا پرونده را بعد شما میدی؟ گفت شما دیگه مدرک ندارین، دولت اجازه نمیده و فعلا به سرنوشت مانده. این دخترکم یک سنف 4 بود که 5 رفته، 6 بود که 7 میره. اینا ثبت نام نکردن، اما تو مانده.
او ابراز نگرانی کرد که هرگاه به افغانستان اخراج شود دخترانش باز هم با دلیل ممنوعیت آموزشی حکومت طالبان نخواهند توانست با درسهایشان ادامه بدهند. در همین حال خبرگزاری قدس ایران با نقل از علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش ایران نوشته است که امسال حدود 50,000 کودک افغان در سن مکتب ثبت نام نکردند. او افزوده که ترتیبات را برای این گروه روی دست خواهند گرفت تا مشکل دسترسیشان به تعلیم و تربیت حل شود. با گفته کاظمی سال گذشته نزدیک به 600,000 دانشجوی خارجی در ایران مصروف آموزش بودند. این محدودیت برای آموزش کودکان مهاجر افغان در مکاتب ایران در حال وضع شده که محمد صادق متمدیان والی تهران تازه اعلام کرده که در هفته روان دور دوم اخراج مهاجران غیرقانونی افغان آغاز می شود و این روند را با جدیت دنبال می کنند. حکومت ایران در اوایل سال روان کارت های سرشماری نزدیک به 2,000,000 مهاجر افغان را باطل و اخراج آنان را آغاز کرد. بر اساس آمار رسمی برخی نهادهای مدافع حقوق مهاجرین تا کنون نزدیک به 2,000,000 تن از ایران اخراج شده و این روند با اخراج روزانه هزاران تن از این کشور ادامه دارد.
از محرومیت کودکان مهاجر افغان از آموزش در ایران شنیدین. در پاکستان هم وضعیت زندگی مهاجران افغان روز به روز دشوارتر میشه. کمیسیون حقوق بشر پاکستان با ابراز نگرانی گفته که بسیاری از مهاجران افغان در این کشور به ویژه زنان باردار به دلیل ترس از بازداشت از مراجعه به شفاخانه ها خودداری میکنند. پاکستان از ماه جولای روند تمدید ویزا برای افغان های مقیم کشور را متوقف کرده و اکنون ده ها هزار پناهجوی افغان بدون ویزا و در معرض خطر اخراج قرار دارند. سنا کاکر با شماره از افغان ها صحبت کرده و از وضعیت زندگیشان پرسیده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان یا HRCP اعلام کرده است که شمار زیاده از پناهجویان افغان به دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس حتی هنگام بیماری نیز از مراجعه به شفاخانه ها خودداری می کنند. این کمیسیون روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در اعلامیه به ویژه به زنان باردار اشاره کرده که نیاز جدی به مراقبت های صحی دارند، اما به دلیل ترس از بازداشت از سوی پلیس نمی توانند از خانه هایشان بیرون شوند. در اعلامیه آمده است که به ویژه این نگران کننده است که حتی زنان باردار که به مراقبت های عاجل صحی نیاز دارند نیز به همین دلیل از خواستن کمک خودداری می کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان همچنان افزوده است که گزارش های وجود دارد که شماره از شفاخانه ها از درمان بیماران افغان که مدت ویزاهایشان پایان یافته است خودداری می کنند. این نهاد چنین برخورد را نقض کرامت انسانی خوانده و تاکید کرده است که این عمل نه تنها خلاف قانون اساسی پاکستان است، بلکه با تمام تعهدات بین المللی حقوق بشری که این کشور آن را امضا کرده نیز در تضاد قرار دارد. در همین حال شماره از افغان‌های مقیم پاکستان می‌گویند اکنون که روند تمدید ویزا متوقف شده است با مشکلات جدی در این کشور روبرو هستند. یاسمین نبی‌زاده خبرنگار پیشین و فعال حقوق زنان که اکنون در شهر اسلام آباد زندگی می‌کند می‌گوید به دلیل ترس از بازداشت پلیس حتی نمی‌تواند از خانه بیرون شود.
این پناهجویان به علت ترس از نداشتن ویزا و شناسایی توسط پلیس و اخراج اجباری از مراجعه به مراکز درمانی در مواقع اورژانسی اینا پرهیز میکنند و نمیتونن که به دکتر مراجعه بکنن و بر خود دوا بگیرن.
در همین حال یک زن دیگر افغان ساکن در منطقه بی هفته اسلام آباد که تخلص خود را علیزه معرفی می کند برای رادیو آزادی گفت که مدت پیش بیمار شده بود، اما بعد دلیل نداشتن ویزا در یکی از شفاخانه های دولتی این شهر برایش دوا داده نشد.
از این وضعیت بیشترین آسیب متوجه زنان است، به ویژه زنان باردار که نیاز دارند به طور منظم به دکتر مراجعه کنند، مشوره بگیرند و مشکلاتشان را شریک سازند. اما به خاطر نداشتن ویزا مثل زندان در خانه ها محبوس هستیم و هنگام بیماری حتی به دکتر هم نمی توانیم مراجعه کنیم. توقف تمدید ویزا ما را با مشکلات بسیار جدی روبرو ساخته است.
آنان می گویند که از ماه جولای سال روان پاکستان روند تمدید ویزاهای آنان را متوقف کرده است. اقدامی که سرنوشت ده‌ها هزار افغان مقیم این کشور را که در حال حاضر پرونده‌های مهاجرت به کشورهای مهاجرپذیر را دارند با تهدید جدی روبرو ساخته است. در میان آنان فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، اعضای پیشین نیروهای مسلح نظام جمهوری مخلوق و شمار دیگر شاملند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به دلیل تهدیدهای امنیتی ناچار به ترک کشور شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان تأکید کرده است که در شرایط کنونی وضعیت زنان افغان در این کشور بسیار حساس است و اگر آنان دوباره به افغانستان بازگردانده شوند، جایی که به طور گسترده آپارتاید جنسیتی اعمال می شود، زندگی با آیندهشان با خطر جدی روبرو خواهد شد. پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را آغاز کرد که بر اساس گزارش ها تا کنون نزدیک به 2 میلیون مهاجر را به افغانستان بازگردانده است. بانک سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از پاکستان خواستند تا روند اخراج اجباری افغان ها را متوقف سازد، اما این کشور تا هنوز این خواسته ها را نپذیرفته و روزانه هزاران مهاجر افغان را از طریق گذرگاه های تورخم مسبین بولدک به افغانستان باز میگردانند. نهاد اسلامیک ریلیف به تازگی اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 3 میلیون افغان به کشورشان بازگشتند که این بزرگترین بازگشت مرزی در سطح جهان است. این نهاد افزوده است که روزانه میان 10 تا 15 هزار مهاجر افغان به افغانستان باز میگردند که بر منابع محدود این کشور فشار سنگینی وارد کرده، منابعی که با کمبود کمک ها، زلزله های مرگبار و خشکسالی شدید روبروست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
افزایش سگ‌های ولگرد در جاده‌های کابل دردسر دیگر است که باشنده‌های پایتخت افغانستان همروزه با آن دچارند. از سوی همین وضعیت خطر گسترش بیماری‌های را افزایش داده که ممکن است از طریق همین سگ‌های ولگرد به انسان‌ها سرایت کند. باشنده های کابل در صحبت با رادیو آزادی از شاروالی کابل در کنترل طالبان خواسته که به این مشکل رسیدگی کنند. بیشتر در این گزارش.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگ‌های ولگرد در کوچه ها و جاده ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه باشنده منطقه احمد شاه بابا مینه و آموزگار یک مکتب در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزان قیمت که سپی زخ دردیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کوچو که
در منطقه ارزان قیمت سگ‌ها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با آن که در رکشا سوار بودیم، سگ‌ها دنبال ما دویدن. نزدیک بود یکی از سگ‌ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمانخان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سگ‌های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
سگ‌ها در کوچه ها زیاد شده. وقتی طفل ها صبح به مکتب می روند می ترسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برساند. خواست ما شاروالی این است که سگ‌ها را از کوچه ها جمع‌آوری کند.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ‌های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید:
خلق پس منده وی بالخصوص ماشمان و پسیمون.
این سگ‌ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های اقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سگ‌ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد، اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26 هزار سگ ولگرد را جمع‌آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9 هزار این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12,000 سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگهای ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند. زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگهای ولگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومت‌های مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند، اما با گذشت زمان دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های گرانقدر، در این برنامه از کاظم همایون متخصص و کارشناس محیط زیست میشنویم و طوری که روال این برنامه است از آقای همایون خواهیم شنید که در کجا زاده شده، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته و تحصیلات عالی خود در کجا به پایه اتمام رسانیده. آقای کاظم همایون، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. آقای همایون، اگر لطف بکنین بگوین که شما در کجا زاده شدین و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
درود و حرمت دارم. سپاس از دعوت سبزتان. من کاظم همایون هستم، از کوهستان ولایت کاپیسا در بهارستان سال 1345 خورشیدی تولد شدیم و پس از اینکه صنف اول مکتب در مکتب شیرینو آغاز کردم تا صنف 6، از صنف 6 هم به تقیبش با متوسط کارتی پروان و به تقیبش لیسه نادریه را به اتمام رساندم.
آقای همایون، شما لطفاً از یک خاطری قصه کنین که از دوران طفولیت و شکل بسیار برجسته به یاد شما باقی مانده.
خب قصه های زیادی است. من از سمسسته مکتب بودم. پدرم عامر سردی تورخم بود، در دکه در دفترشان بود. ما بسیار تقاضا کردم برام یک تفنگ گرین بادی. برام تفنگ بادی گرفتن و رفتم به کوهستان برای شکار. ما تقریبا چند تا از پرنده ها را که وقت شکار بود پرنده ها را شکار کردم و تقریبش یکی از پرنده ها را که در پولی لانه خود ششته بود همو پرنده را شکار کردم و شو مرا تب گرفت و فردا بالا شدم در بالای از این درخت که دو تا از چوچه های از این مرده. مادرشان متاسفانه ما کت تفنگ زده بودم. پس از امو باز ما تعود کردم که دیگه هیچ زمانی باید به این شکل شکار نشه و به هیچ وجه. همو یک انگیزی پیدا شد که ما بیشتر دوزی میتیزی حلاقه گرفتم.
آقای ما، این دوره لیسه را در کدام مکتب سپری کردین؟
دوره لیسه را در از صنف ده مکتب تا 12 را لیسه نادریه که در اون زمان لیسه عمر شهید میگفتن به اتمام رساندیم.
آقای ما، این طوری که گفتین امو خاطره شکار دوران کودکی باعث شد که شما حفظ محیط زیست به حیث راه و شیوه زندگی آینده تان انتخاب کنین. لطفاً بیشتر در مورد تحصیلات عالی و ای رشته بگوین، چون متاسفانه که محیط زیست یکی از عرصه‌هایی است که در افغانستان علاقمند و متخصص بسیار کم داره.
سپاس. پس از اینکه ما از مکتب فارغ شدم در اون زمان کنکور امتحان دادیم و در انتخاب اول خود که امو دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل بود کامیاب شدم و رشته پلانگذاری اقتصاد ملی را سال 1367 خورشیدی به اتمام رساندم.
شما چون در عرصه محیط زیست در افغانستان هم کار کردین و هم فعال بودین، تعداد متخصصین در این عرصه به چه تعداد میرسه به عقیده شما؟
وقتی که زاده شد اداره ملی حفاظت محیط زیست در ساختار جمهوریت دیروزی تقریبا ما هیچ متخصص نداشتیم، کسی نبود که محیط زیست خوانده باشه و با تعقیب از او یک دانشکده را به نام دانشکده محیط زیست چوکات پانتون کابل به مشوره با وزیر تحصیلات عالی جور کردیم. قبلا رشته حوادث بود، تنها یک بخش حوادث داشتن، ما محیط زیست هم در این شامل ساختیم که باز بعد از او دوستای ما خارج هم رفتن و در آخر که آمدم یک 30 نفر 35 نفر در اداره ملی حفاظت محیط زیست و نهادهای سبز همکار ما بودن، حدوداً در می حدود که در کشورهای مختلف تحصیل کرده بودن.
آقای ما، این دوره کاری شما از کجا آغاز شد؟
دوره کاری ما اولین بار در شهرداری کابل که سال 1371 است، ما در شهرداری کابل پیش از اون سال 1370 در وزارت خارجه رفتم، وقت بسیار کوتاه زد و بندایی بود در اونجا که نمیتونستم کار کنم. سال 1371 آمدم در شهرداری کابل آغاز کردم کار. متاسفانه که از آمریت دفتن مرا انتصاب کردن رئیس آمری یک بخش و تقیب از او ما سرپرست ریاست عمومی اوائد تا سقوط مجاهدین در شهرداری کابل کار کردم. پس از سقوط مجاهدین باز آمدم به هالند سال 1997، هالند آمدم تا سال 2001 پس دوباره حکومت افغانستان مرا رسمی دعوت کرد، در هالند زندگی میکردم.
خواهیم این دوره برجسته کاری شما در اداره حفاظت از محیط زیست کابل بوده، بیاین که یک مقدار روی همی دوره کاری شما در این اداره تمرکز بکنیم. شما زمانی که بعث رئیس اداره حفاظت از محیط زیست کابل تعیین شدین، این اداره را در آغاز چطور یافتین؟
خب ما آغاز کار خودم به یک همه پرسی صورت گرفت در کمیسیون اصلاحات اداری. ما بعث رئیس پلان پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زیست کامیاب شدم. 7 سال در اونجا کار میکردم، با تعقیبش آمدم به ریاست محیط زیست کابل که به نامش ریاست محیط زیست کابل بود کس نمیشناخت، که آیا یک ساختاری هم در چوکات اداره ملی حفاظت محیط زیست به نام ریاست محیط زیست کابل وجود داره. یعنی ما آمدم از آغاز شروع کردم، فقط بازنگری کردم سر لایه وظایف از اینا. تایش 8 ماه تانستیم که اداره را به عنوان یک اداره تقریبا امگام با اداره ملی حفاظت محیط زیست برای مردم افغانستان به معرفی بگرم.
آقای ماین، در دوره کاریتان در اداره حفاظت از محیط زیست کابل کدام آزمون‌های مهم در برابر شما و این اداره وجود داشت؟
خب تازه چون این اداره اگرچه 20 ساله از زاده شدنش بود اما کس نمیشناخت، ما وقتی که یک سری احتکارات شروع کردم مرا متهم می ساختن که تو مداخله میکنی در حوزه کاری سایر ریاست ها و اداره ملی حفاظت محیط زیست. با این چالش آغاز کردم چون خود از اونها کار نمی کردن. من تانستم که اداره ملی حفاظت محیط زیست در سطح جهان به معرفی بگرم با سوژه‌ای که خلق می کردم. با توجه به اینکه مطالعه گسترده ما داشتم از مدل های جهانی سوژه‌ای خلق می کردم که جلب توجه رسانه ملی و بین المللی می کرد و اونجا یک استیج بسیار خوب گرفتم. و یکی از مسائل مهمی که ما اگه همه پرسی کردم در همه پرسی برایندی شیر نشان داد که 70% مردم افغانستان لایه وظایف اداره محیط زیست نمیفهمند، با شهرداری در مغالطه میگرند. امو بود که من زمانی که این کار آغاز کردم باعث واکنش زیاد از مقامات رهبری اداره، از دولت افغانستان، از بخشای مختلف که باز اگه لازم دیدین یکی از قصه ها رو میشه که من خدمت شما بیان کنم.
چرا نمیشه که این خاطره رو هم بیان کنین؟ بعد میریم به سراغ سوال بعدی.
لطف کردین. ما میخواستم سوژه خلق کنم که باید رسانه ها بیاین و یکی از دلایل عمده نبود آگاهی مردم بود. به خاطر بلند بردن آگاهی مردم باید رسانه ها را ترغیب میکردیم. ما یکی از کارهایی را کردم، در ما جهاد برای پلاستیک اعلان کردم. با توجه به اینکه همون سال نگفتن به کاربرد پلاستیک بود، وقتی که ما جهاد برای پلاستیک گفتم، از آقای شنواری که رئیس عمومی روحانیون بودن و همکاری وقت بودن، او به رئیس عمومی داره ملی حفاظت محیط زیست زنگ زد که ای آدم کفر میگه، جهاد برای پلاستیک ای کفر گوییست. خب بالاخره پس ما دوباره در رسانه که رفتم گفتم که جهاد کشاورزی هست در جهان، جهاد تنهایی نیست که سلاح را بگیری، جهاد برای تعصب، از جهات در برابر بیسوادی است. اینا هر کدومش واژه‌ای است که در جای کاربرد داره. بار دیگه ما از شهادت درخت گفتم انباری است، گفتم که هدیره های هست درختها را در افغانستان مردم میبینه که به هدیره تبدیل شده و هی شهید شدن درختها میتونه تاثیرات بسیار مسیر سر روان مردم که بعد از او هم واژه شهادت اونا بسیار مقدس گفتن، گرچه که مقدس است، اما ما از این راکارا تانستم با وجود از اینکه چالش ها را من در چند جا چالش داشتم با مردم، چالش داشتم با حکومت افغانستان با توجه به اینکه نگاه منادار در قبال محیط زیست نداشت، وقتی که نکاتی را که من مطرح میکردم باعث واکنش میشد و اون گپا همدی بود، میخواستم که باعث واکنش شود که من بتانم از این استیج استفاده کنم به خاطر روشنگری برای مردم.
آقای همایون، متاسفانه که شهر کابل در زمانی که شما در اداره حفاظت از محیط زیست کار میکردین و هم در شرایط حاضر با دشواری های زیاد و مهمتر از همه با دو مشکل اساسی که مشکل آب و هواست مواجه است. شهر کابل متاسفانه در زمره او شهرهای جهان محسوب میشه که بدترین هوا را داره و شما یکی از منتقدان آلودگی هوا در شهر کابل بودین و راهحل‌های را هم برای حل این مشکل پیشنهاد کرده بودین. بین از این سوال آغاز بکنیم که عوامل اساسی آلودگی هوای شهر کابل چی است؟
خب شهر کابل در واقع یک شهر محیط زیستی نیست، اطراف شکوا گرفته، اجازه نمیده که بادها بتانن مهار بسازه آلودگی ها را، از یک سو این عوامل طبیعی خدمت شما برمی شمارم و از طرف دیگر تابش آفتاب باد از ساعت 3 بجه در زمستان نمیتابد، پشت سر کوها میره و این میتونه که حالا این ده ها را در مستطع نگاه بکنه که باعث مخاطره برای سلامت انسان شود. علم میگه که تا 30 کیلومتر در هر ساعت وقتی که باد میباشه میتونه حالاینده ها را مهار بسازه، اما شهر کابل وقتی که از چهار طرف قید شده نمیتونه و یک دلیل عمده طبیعی زی امی بوده. عوامل انسانیش نبود آگاهی مردم بوده، نبود اراده سیاسی حکومت ها بوده که هیچ زمانی دولویت کاریشان نبوده اینا بود. و همچنان شما وقتی که از آلودگی یاد میکنین جمعیت حتما در یادتان میاد، یعنی انسان ها هستن که آلودگی رو باید میارن، انسان ها هستن که آلودگی رو هم میزاینن هم بر علیه آلودگی مبارزه میکنن. این یک مشکل بسیار اساسیست که در شهر کابل باید 750,000 نفر زندگی کنه، امروز 6 میلیون جمعیت یعنی 9 مرتبه بالاتر از 9 مرتبه از ماسترپلان مردم زندگی میکنن. وقتی که زندگی میکنن اونا هم از روستا میان، فرنگ شهرنشینی رو نمیدانن، ساعت سبز پوششی بسیار پایین است، تالاب ها وجود نداره. ما 3 منبع اصلی داریم: آب، خاک و جنگل. ما جنگل در شهر کابل جمعیت جنگلی نداریم، آب نداریم که آلاینده ها را قرط بکنه و همچنان خاک ما هم در زمستان منجمد میشه که قدرت جذب آلاینده ها را نداره. این 3 منبع پالایش طبیعی وقتی که نباشه، جمعیت هم بلند باشه، شهر هم از چهار طرف مهاد باشه بر کوها، چطور میتونیم یک شهر محیط‌زیستی داشته باشیم؟
آقای همایون، متاسفانه که شهر کابل با این مشکل مواجه بوده و هست و شما راه حل‌های را هم بر از این پیشنهاد کرده بودین که ظاهراً بسیار دشوار معلوم میشد، ولی طوری که شما توضیح داده بودین در اون زمان میشد، ممکن بود و قابل تطبیق بود. در مورد امی دهلیزهای هوایی اگر بگوین که باعث یک راه حل چگونه میتونه که هوای شهر کابل بهتر بسازه؟
در این قسمت جهانی مدلی را که ما گفتیم کار گرفته نشده که یک بخش از کوره بردارن، با توجه به یک شهر کابل ما وقتی که دیدم که دو دهلیز داره، یک دهلیز است که از طرف پخمان میاد، یک دهلیز است که از طرف شرق میره، ما پیشنهاد کردم که یک بخش از کوههای منتهی به شکردره را در شمال شرق افغانستان که طرف کومل شمال غرب افغانستان، این قسمت ما میبرداریم و این هم سکتور میتونه که ورداره به خاطر که سنگ از این استفاده بسیار خوب میشه، سنگ است که برای ساخت و ساز هم استفاده میشه، این قسمت سکتور میبرداره بدون از اینکه ما قرارداد بکنیم، فقط ما طراحی بکنیم. زمانی که این دهلیز شهر کابل باز شود، تمامی بادی که از طرف شمال غرب افغانستان از طرف شکردره و گلدره و اینا میاید، این باد میداره در داخل کابل و این میتونه که وام محاسبی هم که کده بودم امکان داره که به طور میانگین بالاتر از 30 کیلومتر فی ساعت باد این دهلیز ما باد دعوت بکنیم. وقتی که این دهلیز دعوت میکنیم میره مهار میشه آلاینده ها، هر قدر آلاینده ها رقیق شود مهار شود در دیگه ولایات بره ساده تر رای حل داره، چون وقتی که کم شده برای ساعت سبز پوشی در دیگه مناطق افغانستان زیاد است، ساعت سبز پوشیشی و همچنان طالاب ها و جوی ها و خاک میتونه یار جذب کنه، هم خطرش کم میشه. و دوم یکی از طرحایی را که ما دادم 60% محاسبه که کردیم آلاینده های سیار بوده، یعنی آلودگی هایی بوده که از منابع سیار و موتر و ترانسپورت زمینی به وجود میامد. ما طرح دادم به خاطر از اینکه مردم آسیب نبینن 60% از موتران ناموزون از در شهر کابلی موتران را ما در ولایات ترانسفر کنیم و در ولایات میتونن موتر خود بفروشن، در اونجا خطر نداره. در شهر کابل بسیار خطر زیاد است، افرازاتش بسیار بلند است. از این دراکار که هم بتانیم منابع سیار خود مدیریت بکنیم 60% سالایندگی ها را، همچنان یک دهلیز باد جور بکنیم، به این حالت میتونه که تا یک قسمت زیادی مشکل شهروندای کابل حل بسازه که متاسفانه در زمان قبول نشد.
آقای ما، این یکی از مشکلاتی که در شهر کابل وجود داره و به آلودگی هوا در این شهر میفزایه، مسئله استفاده درست از منابع انرژی هم است. خانه ها و بلند منزل هایی که در شهر کابل ساخته شده به عقیده شما چقدر با معیارهای صرفه‌جویی انرژی همسو و برابر است؟
متاسفانه که یکی از چالش های عمده در ساخت و ساز است که غیر معیاری ساخت و ساز میشه. یکی از گپایی که بسیار مهم است که شما بهش اشاره کردین همی است که ما زیادتر انرژی خود متاسفانه که اسراف میشه، یعنی که انرژی بیشتر مصرف میشه. شاید 70% از انرژی از خانه ها و بلند منزل ها فرار میکنن، با توجه به اینکه پی وی سی نیست، ساختمان ها عایق کاری نشده، عایق حرارت صورت نگرفته. ما پیشنهاد ما این بود که تمامی بلند منزل ها را ملزم بسازیم که بلند منزل ها عایق کاری بکنن، دوباره پی وی سی بگیرن، عایق کاری کنن و این مسئولیت مالک ساختمان داره، با توجه به اینکه منفعت بسیار زیاد میبره. ما میتونیم یک بخش کلانی از اون، اما 650,000 خانه که در شهر کابل است یا راه حل به این شکل واقعی نداره، همش با توجه به فقر گسترده اینا فقیر هستن، نمیتونن عایق کاری بکنن. در حمام میتونن که به جای از اینکه 5 کیلو زغال سنگ استفاده بکنن 2 کیلو استفاده بکنن. این نیاز به یک آگاهی و بلند بردن آگاهی مردم داشت. ما از جهات مختلف و بخش آگاهی مردم کار میکردیم. اونا اکثر فکر میکردن که یعنی آلودگی که از خانه ما برآمد ما دیگه مشکل ما حل میشه، خبر ندارن که از اوج زاده شد آلودگی و ریز و گردا اصلا تهدید جدی در جایی را میکنه که زاده میشه خود آتش، خود انرژی و خطر بیشتر از همه را در بیرون که مردم خطر میبینه خود کسی که مصرف کننده است میبینه. اما این نگاه را نداشتن، به همین خاطر بود که ما کمپاین های خانه به خانه را شروع کردیم که چهار نایه را ما با وسیله کسایی که می آمدن رضاکار همراه ما، کسایی که محیط زیست خانواده بودن کار میکردن، با وسیله از اینا چهار نایه را زیر پوشش گرفتم که آگاهی برشان در خانه ها داده. مثلا آلاینده خانگی چه خطر داره، برای سلامت مادر بازار چه خطر داره، برای اطفال چه خطر داره، برای کهنسالا و افراد اساس چه خطرات وجود داره که بتانن رای بیرون رفتش پیدا بکنن. اینا رو روشنگری میکردیم، کامپاین های زیادی را برای انداختیم در مکاتب، کامپاین ها را برای انداختیم که بازی برد برد برشان، فرهنگ نگاه کردن گل در مکاتب ترویج کردیم در دو ناحیه. کی خب شما میدونید که روشنگری یک پروسه است، در یک روز و یک سال نمیشه، این باید پروسه است. همین در ایالات متحده 2.8% از عواید ناخالص ملی خود صرف آگاهی‌دهی و تکنولوژی انرژی پاک میکنند. پس نیاز به پول هم هست، نیاز به آگاهی هم هست و نیاز به نگاه معنادار حاکمیت ها هست که میتونیم که در همگامی با حاکمیت ها و اراده مردم و روشنگری مردم بشادن یک محیط پاک سالم و خاری از هر نوالبگی داشته باشه.
آقای اوماین، بیاین هندکی به مسئله آب و مشکلات آب در شهر کابل هم تمرکز کنیم. متاسفانه اخیراً ما گزارش های زیادی از شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان در مورد مشکل آب صحی آشامیدنی و همچنان آب بر زراعت داریم. متاسفانه اخیراً به طور پیهم نهادها و سازمانهای بین المللی گزارش هایی را در موردی که شهر کابل تا سال 2030 میلادی اولین یا نخستین شهر مدرن در سطح جهان خواهد بود که خشک خواهد شد و دیگر آب صحی آشامیدنی بر باشنده هایش وجود نخواهد داشت. آقای من بیاین از این سوال شروع کنیم که چرا منابع آبی در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان کاهش یافته و سطح آبهای زیرزمینی پایین آمده؟
خوب شهر کابل پیشتر خدمت شما گفتم با توجه به جمعیت زیاد، یعنی 10 مرتبه ما بالاتر از مصرف میکنیم. قبلا خو 700 هزار نفر زندگی میکرد، حال 6 میلیون نفر هی میتونه مصرف زیاد بوده. غیر بهینه استفاده کردن، آلوده ساختن، 80% از آبهای شهر کابل آلوده شده. یا بسیار مهم است، شما وقتی که میبینین این نهاد عادلانه تر برخورد کرده، من میگم تا 3 سال دیگه شهر کابل آب خود از دست میتاب، آب آشامیدنی خود اونا دو تا معلفه را در نظر نگرفته بودن. امروز در شهر کابل تقریبا 3.5 میلیون نفر از پاکستان ایران آمده که تقریبا 1 میلیون نفر از در شهر کابل متمرکز شده، یعنی یک فشار دیگه هم بالای آب کابل آمده که میتونه این وقت کم بسازه. و همچنان گرمایش زمین یا تغییرات اقلیمی رو در این منبع در نظر نگرفته که امروز هندوکش ها 3 درجه بلند رفته. تا ماه ثور یا اوایل جوزا پس از این دیگه یخچال های هندوکش یخ نداره، برف نداره، آب نداره. اگر باشم سیلاب میشه، بسیار گرم میباشه، گرم میشه هوا، دمای سرطان و دمای جوزا و ثور، اینا تمام یخچال آب میشن و تمام منبع ریچارج شهر کابل از کوه هندوکش است که سرچشمه میگیره. اینا هم از عواملی هست که باعث از این شده که شهر کابل بیاب شوه. بعضی کسا فکر میکنن پروژه هایی که انتقال میتن آب، تجارب نشان داده که این پروژه که انتقال میکنه آب از یک جای به دیگه جای پایدار نیست. شما متوجه باشین که امکان از این وجود نداره که شما از روستا یا از پنشیر یا از لوگر برید، چون 3 سال بعد، 2 سال بعد یا مثال پیشوری خود از اونا با کمابی مواجه میشن. زمانی که کمابی مواجه شوند، انتقال آب از اون مناطق امنیت نداره، برای اینکه خود مردم دیگه در اونجا در صدد تخریب از پروژه میشن. تا زمانی که مردم همکاری نکنن، انتقال آب از شمال و یا هم از جنوب امکان پذیر نیست. به اون خاطر ما تقاضا دارم هرچه آبی که داره، من میاله 44 میلیون متر مکعب آب سالانه مصرف اضافی ما داریم، از عواید ما که در مصرف ما بالا میره، یعنی ما ریچارج میشیم با یک اندازه 44 میلیون متر مکعب آب ما پس دوباره مصرف بیشتر میسازیم. چقدر آب زیرزمین یا سفرهای آبای زیرزمینی باشه که بتانه توان داشته باشه که از عوایدش که در مصرف شهر روز بالا باشه، خب بالاخره یک روز آدم قرضدار میشه. اینی مشکلاتی هست که شهر کابل فقط مردم با آگاهی خود و همچنان اکوفرا را باز کنند. یکی از پروژه های خرابی را که امروز طالبا گرفته، مجوز بلند منزل ها را داده تا 22 منزل 18 منزلی یا کی هم میتونه به شکل عمودی رشته شهر کابل باعث فاجعه، باعث شتابان شدن، از بین رفتن سفره های آبای زیرزمینی باشه، یعنی آبای زیرزمینی تر میخوش کرد. با همین سه دلیلی که من خدمت شما گفتم، به همین خاطر میگم تا 3 سال دیگه بیشتر شهروندان کابلی آب ندارن.
آقای ماین، اگر بسیار کوتاه در این مورد هم یک مکس بکنیم، به خاطر که مشکل دیگه آب در شهر کابل مسموم شدن و ملوث شدن آبهای زیرزمینی در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان است. به عقیده شما دلیل اساسی مسموم شدن و ملوث شدن آبهای زیرزمینی در شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان چی است؟
خب متفاوت است. در روستاها آلاینده های کشاورزی و مالداری است، از اثر استفاده اشرکش هاست، علفکش هاست، از اثر استفاده کود کیمیاوی است که اینا میدانن سرطانی بسازن و در آبای زیرزمینی رخ نمی کنن، در آبای سطحی. اما این تفاوت در آلاینده های شهری باز متفاوت است. آلاینده های شهری بود زیادتر مصرف انرژی های فسیلی است، مبلایل به او جمعه مردم توجه نمیکنه. اینا در وقتی که باران میشه، بارانهای حسیدی اینا را رخ نمیکنه، آبای زیرزمینی را ملوث میسازه. یعنی آلاینده های روستایی با آلاینده های شهری متفاوت است و خطراتشان هم متفاوت است. اونا میتونن سرطانی بسازن، سیستم گوارشی را مختل بسازن، اما آلاینده های شهری میتونن جلد خراب بسازه، میتونه سلامت انسان تهدید بکنه، میتونه مغز سنوبری در صدمه بزنه. یعنی اینا با هم متفاوت هستن و خطراتشان هم متفاوت.
محترم کاظم عمایون، متخصص حفاظت از محیط زیست، با سپاس از اینکه مهمان آزادی بودین. آقای عمایون، بسیاری حرفانا گفته ماند، ولی از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده، ایزد متعال یار و مددگارتان باد.
تشنه در سرا، یکی به درد و به پروا، عجب دنیاست این دنیا. یکی چون مایی در شست، یکی به پل یکی پل مست، یکی به پا یکی به دست، عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. آدمی دور است، ز سر بدمست و مغرور است، با فکرش از خدا زور است، عجب دنیاست این دنیا. یکی در قید زندان است، زی اعمالش پشیمان است، دلش لبریز ارمان است، عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. بچه بزار است، یکی بر ناخونش زار است، و یادی بچه بیمار است، عجب دنیاست این دنیا. او یکی دور از وطن باشد، چو گل دور از چمن باشد، که جان جور زتن باشد، عجب دنیاست این دنیا. ای عجب دنیاست این دنیا. خدمت کار شیطان است، پای آزار انسان است، عجب دنیاست این دنیا. یکی از عشق دیوانه، میانی مردم افسانه، یکی به کوی و به خانه، عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. میدیزم دارد، یکی یادی وطن دارد، یکی فکر کفن دارد، عجب دنیا زین دنیا. یکیم میدی زن دارد، یکی فکری وطن دارد، یکی یاد کفن دارد، عجب دنیا زین دنیا. ای عجب دنیا زین دنیا، ای عجب دنیا زین دنیا، وای عجب دنیا زین دنیا.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.